این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم. خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان عازم جرمنی و هند شد. 13 نفر از مخالفان مسلح دولت در قندهار کشته شدند. رئیس جمهور ایران خواستار همبستگی مردم در برابر بحران اقتصادی در کشور خود شد و مردم لیتوانیا امروز برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشور خود رأی می دهند. مشروع اخبار. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان با مقامات جرمنی و هند درباره تلاش‌های صلح گفتگو می‌کند. اعلامیه شورای عالی صلح گفت که محمد عمر داوودزی امروز در رأس یک هیئت عازم آلمان شد که سپس از هند نیز بازدید خواهد کرد. جزئیات بیشتری داده نشده است. مقامات دولتی میگویند در نبرد شب گذشته میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در ولسوالی معروف قندهار 13 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. مقامات میگویند این جنگ در منطقه نادرخان این ولسوالی رخ داده است. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار بر رادیو آزادی گفت: میان پلیس و دشمن جنگ رو در رو صورت گرفته است و دشمنان تلفات زیاد وارد شده. 13 تن آنها کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. آقای بارکزی می افزاید که به نیروهای پلیس کدام آسیبی نرسیده است. طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. عبدالغفور محمود معاون ریاست امنیت ملی بغلان کشته شد. صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان به رادیو آزادی گفت که آقای محمود صبح امروز هنگامی که از قندوز راهی بغلان بود با کمین طالبان روبرو شد.
از مسیر قندوز می آمد نگهده از چهارشنبه تیفه پل خنداریا روبرو می شه با کمین دشمن. خودش با یک سرباز زخمی می شه. وقتی که به شفاخانه می رسانند معاون اپراتوری غفورخان شهید می شه.
طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. قماندانی امنیه بغلان هفته گذشته مورد حمله گروهی طالبان قرار گرفت که در نتیجه حداقل 20 نفر کشته و حدود 70 تن دیگر زخمی شدند. یک تن از متنفذین قومی امروز در مربوطات اسدآباد مرکز ولایت کنر از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. قماندانی امنیه کنر به رادیو آزادی گفت که حاجی شاه محمد خان بامداد امروز هنگامی که از خانه خود روانه مسجد بود از سوی افراد مسلح با ضرب گلوله کشته شد. شیر ولی خان مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه کنر افزود که هنوز کسی به ارتباط این واقعه بازداشت نشده ولی تحقیقات جریان دارد. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این قتل را به دوش نگرفته است. این سومین قتل هدفمند در دو ماه گذشته در اسدآباد و ولسوالی وتپور کنر می باشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعذیرات امریکا خواستار همبستگی احزاب سیاسی در برابر مشکلات اقتصادی در کشور شد. حسن روحانی فشار اقتصادی کنونی را بی سابقه خواند ولی ابراز امیدواری کرد که با همبستگی مردم به مشکلات فائق آید. آژانس خبررسانی دولتی ایران از قول حسن روحانی منتشر ساخت که روز شنبه گفت این فشار دشمنان یک جنگ بی سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی ما می باشد. او در این سخنرانی خود به فعالان گروه های سیاسی مختلف افزود که امروز نمی توان گفت که شرایط از دوران جنگ دهه 1980 در برابر عراق بهتر یا بدتر است، ولی ایران در آن زمان مشکل بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشت و تنها با تحریم اسلحه روبرو بود. رئیس جمهور حسن روحانی گفت که ایران در شرایط دشوار قرار دارد، اما او ناامید نیست و باور دارد که این مشکلات با همبستگی مردم حل خواهد شد. بحران اقتصادی ایران از سال گذشته به این سو بعد از آن وخیم‌تر شد که واشنگتن به دنبال خروج از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان تعذیرات خود بر ایران را از سر گرفت. مردم لیتوانیا امروز برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشور خود رأی می دهند. لیتوانیا عضو اتحادیه اروپا است. 9 نفر برای احراز کرسی ریاست جمهوری با هم رقابت دارند. رئیس جمهور کنونی دالیا گریبوسکایت بعد از 2 دوره 5 ساله باید کنار رود. اگر کدام نامزد بیش از 50% رأی حاصل نکند، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اواخر ماه جاری همزمان با انتخابات پارلمانی برگزار می شود. لیتوانیا یک کشور نسبتاً کوچک در شمال شرق اروپا است که 3.5 میلیون نفوس و روابط تنش‌زا با کشور همجوار خود روسیه دارد. و مقامات منطقه روستوف روسیه چند ساعت بعد از اینکه در یک واقعه انفجار گاز یک مرد و یک طفل جان باختند، تحقیقات جنایی را در این مورد آغاز کردند. مقامات گفتند این انفجار در ولسوالی کامینسکی چندین آپارتمان یک تعمیر را تخریب کرد و خود تعمیر هم امکان دارد فرو ریزد. مقامات گفتند دو نفر دیگر که به شدت زخمی شدند به شفاخانه انتقال داده شدند. آژانس خبررسانی تاس گزارش داد که تحقیق کنندگان اسناد مربوط به این واقعه را از شرکتی که خدمت گاز را در منطقه عرضه می دارد به دست آوردند. در واقعه مشابه که در ماه جنوری گذشته در این منطقه رخ داد، 5 نفر جان باختند. پایان اخبار.
بار دیگر و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس مبارزه با جرایم جنایی را تغییر داده است.
با تطبیق این شیوه جدید ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را پنجه قانون بسپاریم.
سرازیر شدن سیلاب ها و رعد و برقی ها سائقه سبب کشته و زخمی شدن 4 تن و تخریب ساحات زیادی در ولایت بدخشان شده است.
خیلی همین داخل شهر خراب کرد، به حساب سای آبی آشامیدنی بگه پار اکثر خیلی تخریب کرد. گذشتن اطفال به مکتب رفتنشان مشکل شد. طفل و سیاست دیگه.
یک نهاد انتخاباتی میگوید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هیچ گونه پیشرفتی در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری ندارد.
پیشرفت‌های عملیاتی و تکنیکی انتخابات متأسفانه که ما در وضعیت مناسب قرار نداریم.
در بخش رویدادهای جهان می‌شنویم که رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعزیرات آمریکا خواستار همبستگی احزاب سیاسی مختلف در برابر مشکلات اقتصادی شد. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان شهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس شیوه مبارزه با جرایم جنایی را تغییر داده است. با گفته مسعود اندرابی، بسیاری از مجرمین و افراد باندهای تبهکار در حال حاضر در گریز قرار دارند. آقای اندرابی همچنان میگوید نیروهای پلیس در ادامه مبارزه با مواد مخدر تا حالا ده‌ها کارخانه تولید مواد مخدر از جمله تابلیت کرا بین برده است. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش دارد.
سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید با تغییر شیوه مبارزه با جرایم جنایی میزان در کابل نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است. اندرابی هرچند در این باره آمار در دست نمیدهد، اما میافزاید که تا حال شمار زیادی از مجرمین سازمان یافته بازداشت شدند. وی که روز یک شنبه در ورکشاپ تحت نام تحلیل وضعیت جرایم در کابل صحبت میکرد گفت نشر لیست نامهای افراد دخیل در جرایم جنایی یکی از موارد تغییر در شیوه برخورد با مجرمین میباشد.
با تطبیق این شیوه جدید وزارت امور داخله و پلیس ملی افغانستان که مرحله اول از این در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود، ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه‌های مختلف تنظیم بردن و پنجه قانون بسپاریم.
اندرابی همچنان می‌افزاید بر اساس کارشیوه جدید کسانی هنگام تطبیق قانون با پلیس درگیر می‌شوند با عمل بالمثل روبرو خوان شد. به گفته او تا حال شمار از مجرمین هنگام برخورد مسلحانه با پلیس کشته نیز شدند. جرایم جنایی در کنار جرایم تروریستی از مشکلات است که مردم افغانستان به خصوص پایتخت نشینان را می‌آزارد. قتل، اختطاف و دزدی از عمده‌ترین موارد جرمی در کابل به حساب می‌آیند. در آخرین مورد، مینا منگل، کارمند ولسی جرگ و خبرنگار پیشین برخی رسانه‌های افغانستان، روز گذشته در ناحیه 8 کابل کشته شد. پیش از آن، در 3 ماه اخیر چندین مورد اختطاف در کابل نیز صورت گرفته که حداقل در 2 مورد دو کودک پس از اختطاف و 30 آدم را بیان کشته شدند. پیش از این در زمان ماموریت امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله چندین لیست افراد تحت پیگرد به اتهام دست داشتن با جرایم جنایی بازداشت شدند. حالا مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله میگوید مجرمینی که در گذشته حتی در برابر پلیس تبلیغ میکرد گریز قرار
و یا افراد دیگه که یک وقت ایج آزادانه لایف فیسبوک میکردن چی میکردن چی میکردن همه اینا با همیشه و در گریز هستن با پلیس شب و روز بالای گروپا کار میکنن مصمم است و متوجه است و قادر است اندان مجرم که خواب و خیال و روزگار مردم افغانستان هست و بالاخر شهروندهای نجیب کابل هست و تشویش انداخته مبارزه نمید.
در کنار اختطاف، دزدی و قتل، تولید و فروش مواد مخدر از مشکلات دیگری به حساب می‌آید که افغان‌ها نسبت به آن به سطوح آمدند. سرپرست وزارت داخله در اشاره به کارخانه‌های تولید مواد مخدر می‌گوید اخیراً پلیس افغانستان 68 کارخانه تولید تابلت کرا در ولایت فرا از بین برده است.
همچنان مسائل موارد ناامنی و ترورها در شهر کابل را با از دید کارشناسان به تحلیل می‌گیریم. عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل امنیتی را امیلزه از خط با خط تماس تلفنی با خود در برنامه داریم و سلام جناب امرخیل صاحب.
وعلیکم السلام.
جناب امرخیل صاحب، شما اظهارات وزیر داخله را شنیدیم و با توجه به موارد ناامنی اخیری که در شهر کابل مردم شکایت دارند، گوشه و کنار آزادانه مورد حمله قرار می گیرند، شماری از باشندهای کابل و به می ترتیب که تمرکز وزارت داخله بیشتر گفته که با این سیستم جدید در کابل است، با توجه به تجربه‌ای که شما دارین چه فکر می کنین این سیستم چی نوع سیستم است، چقدر می تونه با واقعیتش که مؤثر باشه و معجز اظهاراتی که وزارت داخله داره؟
ببینین هر سیستمی که ایجاد می کنن، هر پلانی که می سازن، هر فکری که می کنن و هر گپی که می زنن، این درد مردم دوا نمی کنه. به خاطر اینکه در این اواخر ترورا بسیار زیاد شده، دزدی بسیار زیاد شده، اختطاف ها بسیار زیاد شده بودن، اون مردم نمیگه که کدام سیستم میگیری، کدام پلان هم بسنگی یا چی میتونی، در عمل چی صورت میگیره، درست در عمل از عمل چی صورت گرفته. ببینین در اون جای در کارتینو یک ترور صورت میگیره، در دیگه جای صورت میگیره، در اون روشن صورت میگیره. اول خب ببینید یک مسئله است که از این تجربه را نگرفتن که همین ترورها را کی میتونه چی بهتر حمله کنه. یک مسئله با موتورسیکل است، حالی امیر هم نمیتونه بگه که همین دو نفره در موتورسیکل نباشه، سر واضح است، امیر هم کل جلوگیری نمیکنه. به حال میبینید که دیده شده که همه ترورها اکثر از طریق موتورسیکل صورت
و در صورتی که شما جناب امرخیل صاحب، با توجه به اینکه شما خوشبین نیستین ای اظهارات موضع‌گیری تازیره که وزارت داخله داره، فکر میکنین پس ای اظهارات وزارت داخله با اطمینانی که تاکید میکنه که ما سیستم جدید داریم و ای گراف ای جرایم جنایی رو پایان میاریم یا آمده، به نظر شما پس ای اظهارات چی را بیان میکنه؟
نه سر، این مسئله یه طور است که سل گرد زبان درست نیست. من مسئله نه یقیده دارم و نه به این موافق هستم. ما وقتی موافق هستم که در عمل دیده شد که واقعا گراف دمی ما پایین آمد، در حالی که گراف بالا رفته میره، هر سیستم میره که ایجاد کردن بالا رفته میره، کار نشده. به این خاطر من میگم چی تدبیر گرفته شو، اگر ما از ما یاد میگیره که ما برشان بگیم
طرح شما چی است؟ شما چی فکر میگنین؟ چی رای حل با توجه به اینا در بخش اجرایی؟
بسیار عادی است، اگر میخواه کس میخواه که اینمی کم شد، اول از ایست که از این پوستایی که در شهر کابل ایجاد شده برای از این پوستا باید گزمه های سیار 24 ساعته در شهر کابل، که از طریق موتر باشه، که از طریق افت باشه، که در ثابت از افت صورت میگیم، یعنی گزمه های سیار میتونه که دیگه کم بکنه. دیگه مردم شکایت داره که حتی خود پلیس به یه دست داره، دیگه به مردم هست و این شنیده هم شده. چرا یک آدم شکایت کرد به سرمه سای چیزی مرا برد، موبایل مرا برد، پر مفایرم کد پولیس است، پولیس هم دیست دو برده اونو آدم دیگه میگه این وزیفی منه.
یعنی منظور شما ایست جناب امرخیل صاحب که اصلاحات از داخل صفوف پلیس آغاز شد و بعد از اینکه پلیس کارا به وجود بیاد، فکر نمیکنین بسا وقت کم داریم جناب امرخیل صاحب عزیز، وقت کم داریم، فکر نمیکنین با توجه به طرحی که اصلاحات بنیادی در پلیس بیاد فرصت بسا که وقت خیلی زمانگیر است؟
کاملا دیدی که زمانگیر نداره، اگر کس میخواد به اونجا بهترین شعبه استخبارات داره، شعبه کشف داره، کشف منطقوی داره، اگر خلی از یه وضعیت خود انجام میده و دست بکار شود و در کشور خود نمیتنه.
بسیار تشکر.
در کوچه و در بازار و در غیره باید دیگه مردم ها را دست داشته باشه.
سپاس از شما.
بله.
تشکر از جناب شما. مصاحبه داشتیم با مصاحبه عتیق الله عمرخیل، کارشناس مسائل امنیتی را میشنیدید که در مورد اظهارات تازه وزیر داخلی سرپرست وزارت داخلی افغانستان که گفته است سیستم جدید را به خاطر پایین آوردن گراف جرایم جنایی در شهر کابل را به کار انداختند. و حالا هم اخبار اقتصادی را داریم که آرزو غیاثی تقدیم میکند.
برنامه توزیع قرضه های زراعتی از سوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان در بامیان آغاز شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که قرار است از طریق این برنامه به ارزش 152 میلیون افغانی وسایل و مواد غذایی برای دهقانان بامیان قرضه داده شود.
یقینی که یک کشت مورد علاقه خود انتخاب میکنه، کشت مورد نظرشون، ما هم امکانات برشان فراهم میکنیم. مثلا در بامیان کچالو بیشتر است، ما هم تخم کچالو را برای دیاخین بامیان تخمای اصلاح شده را در نظر میگیریم و هم کودای کیمیایی را تا اینا کشت بکنه و بعد از او حاصل برداری بتانه به تدریج قرضه خود را پرداخت.
وی گفت که هدف از این برنامه تقویت کاروبار دهقانان، افزایش تولید و حاصلخیز ساختن مزارع کچالو و حمایت و تقویت اقتصاد خانواده های زراعت پیش می باشد. زنان تجارت پیشه در ولایت بلخ از بلند بودن صرفیه برق شکایت دارند. شیر احمد سپایی زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت امروز در مورد برادیو زودی گفت
سنی پارک های صنعتی بنا به هدایت مقام عالی ریاست جمهوری مناطق فابریکات تولیدی برق پیش از عریض 16 رپا 16 و 70 به 6 و 70 آمده و اینا 16 رپا و 7 رپا تحویل میکنند. همی خانم ها هم اگر به اساس میتر مصرف کرده مارکت را بیبرخی.
وی گفت که حکومت باید به این موضوع توجه نماید، در غیر آن می تواند تاثیر منفی روی کاروبار زنان تجارت پیشه ولایت بلخ داشته باشد. به اساس معلومات نزدیک به 200 خانم در ولایت بلخ مصروف کارهای صنعتی و تجاری هستند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی 20 پول، 1 یورو 87 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 541 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و از رویدادهای جهان در مورد ایران و امریکا میشنویم. رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعزیرات امریکا خواستار همبستگی احزاب سیاسی مختلف در برابر مشکلات اقتصادی شد. حسن روحانی فشار اقتصادی کنونی را بی سابقه خوانده، ولی ابراز امیدواری کرد که با همبستگی مردم به مشکلات فایق خواهند آمد. در این میان امریکا در یک اعلامیه از افزایش تنش حضور نظامی خود در شرق میانه را نیرومندتر ساخته است. همکارم سلطان محمد سرور که موضوع را از نزدیک دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست. سلام جناب سرور صاحب.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
رئیس جمهور ایران درباره وضعیت اقتصادی کشور دقیقاً چی گفته؟
بله، رئیس جمهور ایران خواستار همبستگی احزاب سیاسی در برابر مشکلات روز افزون اقتصادی شد. آژانس خبررسانی دولتی ایران از قول حسن روحانی منتشر ساخت که روز شنبه گفت این فشار دشمنان یک جنگ بی سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی ما می باشد. او در این سخنرانی خود به فعالان گروه‌های مختلف افزود که امروز نمی توان گفت که شرایط از دوران جنگ دهه 1980 در برابر عراق بهتر است یا بدتر، ولی ایران در آن زمان مشکلات بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشت و تنها با تحریم اسلحه روبرو بود. رئیس جمهور حسن روحانی گفت که ایران در شرایط دشوار قرار دارد، اما او ناامید نیست و باور دارد که این مشکلات با همبستگی مردم حل خواهد شد. بحران اقتصادی ایران از سال گذشته به این سو بعد از آن وخیمتر شد که واشنگتن به دنبال خروج از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان تعزیرات خود بر ایران را اثر گرفت. امریکا با تحریم صادرات نفت و فلزات ایران فشار اقتصادی بر این کشور را افزایش داده تا به گفته واشنگتن از فعالیت‌های شرارت انگیز مانند انکشاف اسلحه اتمی و تمویل شبه نظامیان در شرق میانه دست بکشد، ولی تهران این اتهامات را رد می‌کند. بله،
رئیس جمهور ایران درباره وضعیت اقتصادی کشور دقیقاً چنین چیزی اظهار داشته، اما وضعیت کنونی چه تأثیر روی زندگی مردم داشته؟
در حالی که تورم پولی و مصارف معیشت در ایران خیلی بلند رفته، کارمندان بخش‌های خصوصی و دولتی در برابر شرایط ناچیز کار و تأخیر در پرداخت معاشات دست به اعتراض و اعتصاب زدند. رئیس جمهور که زیر انتقاد تندروان قرار دارد، حتی برخی از متحدین میانه رو نیز وی را ترک گفتند.
جناب سرورسی، از وضعیت نظامی چه خبر؟ گزارش‌ها می‌رسانه که امریکا حضور نظامی خود در منطقه بیشتر نیرومند ساخته.
بله، امریکا در برابر چیزی که تهدید روز افزون از جانب ایران می‌بیند، حضور نظامی خود را در منطقه نیرومندتر ساخته است. بعد از اینکه گزارش‌های استخبارات امریکا از پلان ایران برای یک نوع حمله بر نیروهای آمریکایی در شرق میانه خبر داد، وزارت دفاع امریکا روز جمعه گذشته گفت که یک کشتی جنگی دیگر خود به نام یو اس اس ارلینگتون را فرستاده تا با کشتی یو اس اس ابراهام لینکلن و تشکیل تیاره‌های بمب‌افکن B-52 در منطقه بپیوندد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا، هفته گذشته گفت که این کشتی و تیاره‌ها بعد از علائم نگران کننده روز افزون و هشدارها به منطقه فرستاده شدند. مایک پومپیو، وزیر خارجه امریکا، به تهران هشدار داده که اگر منافع امریکا یا متحدین را مورد حمله قرار دهد، با یک نیروی بی امان روبرو خواهد شد. بله،
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور که در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران به خاطر تعزیرات تازه امریکا گزارش مفصل را با ما شریک ساختند. و از موضوع ایران و امریکا به بدخشان می رویم. سرازیر شدن سیلاب رعد و برق یا صاعقه سبب کشته و زخمی شدن 4 تن و تخریب ساعات زیادی در ولایت بدخشان شده که راه‌های مواصلاتی را نیز برای باشندگان محل مسدود کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان نعمت الله احمدی از آنجا گزارش دارد.
انیب بهزاد، سرپرست ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان، به رادیو آزادی میگوید به اثر سرازیر شدن سیلاب های مدهیش و الماسک، شب گذشته یک مرد و یک زن در ولسوالی تیشکان کشته شده و دو مرد دیگر نیز زخمی گردیدند. به گفته آقای بهزاد، در کنار کشته و زخمی شدن این 4 تن، به اثر سیلاب ها شمار زیادی از زمین های زراعتی و کانال های آبرسانی در ولسوالی درایم بدخشان نیز به گونه کامل تخریب گردیده است.
اثر سیلاب ها در ولسوالی درایم یک مقدار کانال زراعتی، زمین های زراعتی تخریب شده که خوشبختانه تخریب منزلی چیزا نداریم. تنها در ولسوالی تیشکان قریه یاولی بالا در اثر الماسک یک خانم همراه یک مرد شهید شده و دو مرد دیگر زخمی شدند.
از سوی هم شماری از باشندگان شهر فیض‌آباد میگویند که سیلاب های شب گذشته در کنار اینکه جاده های داخل شهر و شهرهای بارک فیض‌آباد را ساعت ها برای مردم مسدود کرد، شماری از مواشی مردم در ناحیه 8 شهر فیض‌آباد نیز تلف شده است. سید حیات الله، یک تن از ساکنان شهر فیض‌آباد، میگوید این سیلاب ها خسارات هنگفتی بر مردم فقیر و بیچاره فیض‌آباد نیز وارد کرده است.
چند روزی که خدم دیدم در 12 تا مردای گاو دیدم که از نواحی فیض‌آباد آورد در داخل دریای کوچک گدکدک و دیگر خیلی همی داخل شهر خراب کرد، به حساب سای آبی آشامیدنی بگه پار اکثر خیلی تخریب کرد دیگه. داخل خیلی شهر فیض‌آباد نه تا دمی داخل شهر نه جوارا را مکمل آو پر کرد و سرک به حساب لایخه گرفت که حتی با یک طرفی سرک به حساب ارور و مروری مترام میشد. گذشتن اطفال به مکتب رفتنشان مشکل شد، طفل و سیاست دیگه پا حتی نمیتونستن که از مسیر سرک به حساب لایخه و جنجالی گه پوش گذشت.
سیلاب اخیر خسارات زیادی را بر مردم بدخشان وارد کرده که تقریبا زمینای زراعتی را از بین برده و خسارات مالی را هم داریم و خسارات جانی که دو نفر به اثر سایخه در ولسوالی تشکان جان دادن. نهادهای کمک رسان تا هنوز کمک های درستی را که بتونه به مشکلات مردم رسیدگی کرده، بتونه مرفوع بسازه مشکلات مردم بدخشان را، کمک نکردن.
بدخشان یکی از ولایت های کوهستانی است که همساله شاهد رویدادهای ویرانگر طبیعی می باشد. مسئولان محلی بدخشان اما میگویند برنامه هایی را به هدف مردم از رویدادهای طبیعی از جمله ایجاد دیوارهای استنادی، شهرک ها و پاسخدهی عملی کردند و هم در صدد راه اندازی برنامه های دیگری اند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه پیشرفتی در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری ندارد. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با بیان این مطلب میگوید که اگر کارهای این کمیسیون اینچنین به تیب پیش برود، حتی به تقویم انتخابات نیز تاثیرگذار خواهد بود. رئیس دارالانشای این کمیسیون هرچند از پیشرفتهایی در پلان عملیاتی انتخابات سخن میزند، اما میگوید چشم انتظار فیصله های رهبری کمیسیون در این زمینه هستند. همکارم نظیفه محبوبی این موضوع را با جزئیات از نزدیک دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و بیشتر برای ما میگه. سلام نظیفه جان.
تشکر. سلام به شما هنایش صاحب.
اظهارات تازه اخیر که فیفا نگرانی داره، فکر میکنین که چی جزئیات داره؟ یعنی مزایاش چی است که اینا فکر میکنن که با توجه به وضعیتی که ندیده میشه پلان عملیاتی درست پیش ندارن کمیسیون انتخابات؟
تشکر. شما در جریان هستین، حدود 4.5 ماه دیگه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده و حالا انتقادی که ناظرین انتخابات دارن از کمیسیون مستقل انتخابات این می موضوع است که شما هم در بستان اشاره کردین به او، بس ای که بدی پیش میره کارهای از اینا و اصلا اطور پیشرفت قابل لمس در کارهای از اینا محسوس نیست. البته چیزی که یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد افغانستان به او اشاره میکنه همین موضوع است و انتقاد از اینا بر این است که حتی در بسیاری از موارد در جریان کارها ناظرین قرار داده نمیشن و خود از این گویای از این است که اینا اصلا پیشرفت در کار خدا ندارن و اگر مثلا بر اینجا کشانیده میشه که اینا نمیخواین ناظرین در جریان بمانن یا حداقل از پیشرفت کار خودان بر از اینا گزارش بتن، خود از این نشانگر از است که اینا اصلا به پلان عملیاتی ارادی ندارن و این میتونه حتی تقویم انتخابات باز هم به تاخیر رو برابر بسازن.
اینا نمیخواین خلا برجسته بسازن، یعنی افشانش خلاب
اشاریشون دقیقا همطور یک چیز است. میخواییم بشنویم خودشون.
پیشرفت های عملیاتی و تکنیکی انتخابات متاسفانه که ما در وضعیت مناسب قرار نداریم که اینها 28 سرطان سفنام آغاز بکنن، ولی فعلا تا جایی که ما نظرت میکنیم یک پیام اطلاعاتی و آگاهی همه برای مردم دادنش نقش بایومتریک اداره ساید چی بوده میتونه، در کدام ولایت چقدر مراکز باز خواهد بود و این مراکز در چند روز کار میکنه، چقدر کارمندان وجود نداشته باشه. کمیسیون مستقل انتخابات آنچه که در حرف عمل میگه بسیار تفاوت وجود داره، در حرف یک چیز هستن و در عمل متاسفانه که چیزی پیشرفت وجود نداره.
نظیم جان، یک خوش فیفا است که از این که شما یک بخشش گفتین که برای با شفافیت تمام از جریان کارهایشان برای نهادهای انتخاباتی نظارتی اینا را اجازه نمیتن. جزئیات برای پلان عملیاتی، جزئیات منظور وقتی پلان عملیاتی میگن شامل چی چیزهای جزئیات میشه که روشن شه برشن دایما؟
متشکر. امی تقویم انتخابات که اینا چگونه ای را تطبیق میکنن، بس روشن نبودن بودجه که اینا باید روشن بسازن که ما سه انتخابات در پیش رو داریم و کدام انتخابات ما چقدر ما باید هزینه بکنیم، بس سیستم بایومتریک است که اینا به کار میبرن، باید این را روشن بسازن که ما به چقدر دستگاه ضرورت داریم. البته چیزایی است که ناظرین به اشاره میکنن و پلان عملیاتیشون هم و انتقالات مواد حساس و غیر حساس است، بس لوجستیک است، اطلاعاتی است برای مردم که اینا چگونه کار شیوه ثبت نام چگونه باید باشه که یکی از انتقادهای فیفا همی است که هنوز از طریق رسانه در 4.5 ماهی که به انتخابات مانده یا حالا ما 22 ثور است، ما 26 ثور روند ثبت نام داریم، اینا حتی آگهی دهی بر مردم ندارن که چگونه مردم بیاید باید ثبت نام بکنن. بس دیگه که اینا اشاره میکنن این است که مشمول بس عملیاتی میشویم، بس تقویم است و فهرست رای دهندگان و انتقادی که ناظرین داره. البته فیفا به او میگه که چرا اینا فهرست گذشته از انتخابات مجلس نمایندگان اعتبار دادن که بر اساس از او باید برن انتخابات برگزار کنن، یکی از علتایش به تیب بودن کار از ایناست یا عقب ماندگی در زمان بندی کارایشان است.
اما سوالی است که کمیسیون مستقل انتخابات در برابر این شکایت ها یا ای مسائلی را که فیفا مطرح میکنه چی پاسخ مشخص داره؟ کوتاه که وقت بسیار کم داریم.
خوب است که شما این پرسش را مطرح کردین. من میخوایم مستقیم بریم صدای خود حبیب رحمان ننگ رئیس دارالانشا را داریم بشنویم. خوب است که شما هم در جریان گذاشته شوید.
درست.
عملیاتی برخی دپاره کاملا تکنیکی تو لاغه چه ضرورت دیگه آمد، ولی یو سلسله فیصلو ته ضرورت ده چې د ټاکنو کمیسیون رهبری او کمیسیون په دې برخه کې تصامیم ونیسي. هغه تصامیم نیولو نو وروسته موږ عملا عملیات پیلو.
بله،
تشکر میکنیم از همکارم نظیفه محبوبی که در مورد اظهارات یا شکایت و نگرانی ره که برخی از نهادهای نظارتی انتخابات افغانستان و فیفا داره که گفته پلان عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات به درستی به پیش نمیره را با ما با جزئیات شریک میساختن.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadi@referl.org.
بله، تشکر میکنیم که با رادیو آزادی هستید و شنونده رادیوی خودتان و رادیو آزادی را میتونید روی موج 104.5 و 1296 AM شنوا باشین. ساعت استودیو نشان میده که